سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خانواده خوب، قسمت دوم،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده چون حرف خیلی سخت و با توجه به فرهنگی که تو جامعه ما هست وحشت انگیزناکی میخوام بزنم، قبلش برای مقدمه چینی خوب است که چند تا جمله مشابه رو عرض کنم. قرآن خوندن خیلی خوبه، خیلی انسان رو رشد میده، مثل نفس کشیدن، مثل اکسیژن برای انسان لازمه. قرآن واقعا آهنگ قلب انسانه و انسان با قرائت قرآن میتونه به حیات طیبه برسه. چقدر اجر برای قرآن خوندن هست دیگه اصلا نمیشه به این سادگی بیانش کرد. ولی در روایات هست قومی هستن که یتقرعون القرآن، یعنی خودشون به قرآن خوندن نابجا میچسبونن و دیگه واقعا زیادی قرآن میخونن. و در روایات دیگری هم هست ربط حال القرآن و القرآن و یلعنه، بعضی ها هستن قرآن میخونن قرآن اونها رو لعنت میکنه. قرآن خوندن کار خوبیه، ولی قرآن خوندن یه هدف داره، بدون اون هدف قرآن خوندن هم کار خوبی نیست، قرآن هم لعنتشون میکنه. آقا ما این حرف رو زدیم دیگه، اشکال که نداره این حرف، درسته؟ نماز خوندن یک قرآن خوندن برجسته است، عمود خیمه دین ماست و دیگه از نماز بالاتر چی؟ اونتا بعضی ها هستن زیادی نماز میخونن. اتفاقا بعضی ها هستن تو این جریان زیادی نماز خوندن نماز باحالی هم میخونن. میفرماید در روایت اگر کسی بدعت بگذاره در دین نمازش با خشوع تر میشه. لذا اینا برای اینکه خدا هیچ وقت دیگه هدایتشون نکنه چون باعث گمراهی مردم شدن، انگار ولشون میکنه، به حال خودشون واگذارشون میکنه، اینها حتی نمازشون باحالتر میشه. و بعد فکر میکنن خب خیلی آدم حسابی هستن دیگه، نمازشون گریه هم میکنن و توجه هم دارن، ولی اینا جاشون تو جهنمه. پس نماز خوندن خیلی خوبه، از خیلی خوب خیلی بیشتر، ولی نماز زیادی خوندن و نمازی که ما رو از هدف نماز دور کنه به درد نمیخوره. آقا اینم گفتیم اشکال نداره؟ آقا اشکال داشته اینجا صحبت های بنده؟ محکم جواب نمیدین، میخواد تا اینجاش پس حله، منتظر بقیهش هستید سکوت کردید، نه اینکه از این حرفای من تعجب بکنید. خب طبیعتا شما خودتون همه اهل علم و فضل هستید، میدونید دیگه اینجور آدم ها رو میشناسید. میتونم 7-8-10 تا دیگه مثال بزنم اما وقت شما رو نمیگیرم. محبت به همسر خوبه اما زیادیش بده. اشکال نداره من رو اینو گفتم؟ محبت به همسر، زن به شوهر، شوهر به زن خیلی خوبه، اصلا نباشه علامت ضعف ایمانه. در روایت داره که هرچه بر ایمان مرد افزوده میشه خانومشو بیشتر دوست داره. ببینید محبت زن به مرد هم روز به روز افزایش پیدا میکنه. اتفاقا در این تناسبهایی که وجود داره بین زن و مرد با همه اختلاف هایی که هست، یکیش همینه. زنها روز به روز به مردشون وابسته تر میشن به طور طبیعی ها، بدون هیچ عارضه خاصی اگر پیش بیاد، و مردشون تازه بیشتر براشون محبوب تر میشه، جا افتاده تر میشه. در این باره میشه بیشتر به صورت خاص صحبت کرد، ولی میگذاریم. اجمالا توجه دارید شما، مرد هم همین طور هست. مرد هم محبتش به زنش روز به روز بیشتر میشه. نگاه نکنید خانومش بالاخره وضع حمل کرده، سنی ازش گذشته، ممکنه تصور کنن خیلی از خانوما مردشون دیگه به اونا توجه نداره. نه، مرد اگر مرد باشه، همین خانومی که از برخی از مظاهر سطحی فاصله گرفته، به این خانومشون به دستای پینه بسته شهران تو آشپزخونه کار کرده و اینها، بیشتر علاقه داره از یک زن مثلا جوانی که حالا تازه ازدواج نکرده یا ازدواج میخواد بکنه. مطمئنن اینطوره، محبت روز به روز افزایش پیدا میکنه و این علامت ایمان و علامت انسانیت زوجینه. ولی محبت زیادی ضرر داره، غلطه. هیچ کس حق نداره مردم رو به محبت زیادی بی خود دعوت بکنه و با اون زندگی مردم رو به لجن بکشه. چی بگیم دیگه؟ محبت پدر و مادر به فرزند خیلی خوبه. هر یک باری که بچه تو میبوسی، اتفاقی که میفته اینی که درجه خدا تو بهشت بهت میده. ولی محبت پدر و مادر به فرزند زیادیش غلطه. خداوند متعال به حضرت یوسف، به حضرت یعقوب علی نبینا و علی و علیه السلام ندا داد که یعقوب من، دیگه داری زیادی میگی یوسف من، دیگه مقدارش دوزش داره میره بالا. دیگه هر بار میخواست بگه یوسف نمیگفت یوسف، میگفت آه. بعد از چند وقت ندا اومد، این آه تو هم بوی یوسف میده دیگه، نگو. حدی داره. نه دیگه، ما دیگه خیلی دوست داریم. خیلی یعنی چی؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبتشون مال خداست، مال پدر مادرشون هم نیست. آقا محبت پدر مادر نگفتی چقدر خوبه، خیلی فوق العاده است. یعنی آدم اونجوری که، بذارید یک روایت دیگه براتون بخونم، میفرماید پول گیر آوردی اول خرج پدر مادرت کن، بعدن خرج خانوادت کن، بعدن فامیلای فقیرت، بعدن در راه خدا بده. بعد توی روایت میفرماید که پول دادن در راه خدا، یعنی همینجوری به فقرا بدی عمومی، این کمترین ثوابو داره نسبت به قبلی ها. دوستان دیدن دیگه، ما گفتیم دیگه، روایت براتون میخواید من از روهم بخونم، خیلی طول میکشه. فقط بفرمایید که آقا شما الان گفتید که ما صدقه در راه خدا به یه فقیری بدیم، پولشو خرج زن و بچه همون بکنیم، ثوابش بیشتره؟ بله من همین عرض کردم خدمت. پس من دیگه صدقه نمیدم. بابا این چه برداشت غلطی شما میکنید. صدقه لازم دادنش، یا رازهایی در صدقه هست. حتی جمع بکنی یه ماهی یه بار بدی، این خوب نیست. روزانه بدی بهتره، صبح و عصر بدی بازم بهتره، منتها کم. نه این که حتما همه هستی تو بدی صدقه، ولی بیادت باشه پولو خرج زن و بچت میکنی، ثوابش بیشتره. بابا خانواده خیلی محترمه. بله من که خدمت شما عرض کردم شهر سات قبل، اون وقت تو خانواده کی از همه محترمتره؟ پدر و مادر. قبل از این که خرج زن و بچه خودت بکنی، خرج پدر و مادرت بکنی، ثوابش بیشتره. قابل توجه بعضی از بانوان محترم که کمی مخالفت میکنن با بعضی از رفتارهای آقایون محترم که میخوان خرج بابا ننشون بکنن، نورش برمیگرده تو زندگی شما، به زن و به بچه های شما میرسه، به سلامتی خود این خانوم میرسه. مردی که تقوا رو رعایت نکنه، این دستور خدا رو گوش نکنه، پس فردا خانومش هم رعایت نخواهد کرد. خانومش باید بترسه از این که مرده به بابا ننش نرسه. بگه تو از خدا نمیترسی؟ از خدا نترسی که منو دور میندازی که. پس پدر و مادر محبتشون خیلی مهمه، درسته؟ ولی محبت زیادی به پدر و مادر غلطه. به ابی انت و امی، رسیدی به اهل بیت، رسیدی به خدا، پدر و مادر هم فدای اهل بیت. بالاخره هر چیزی حدی داره، جز حب الله هر چیز دیگه یه حد داره تو دنیا. و محبت به اهل بیت هم چون از جنس حب الله، چون از نوع حب الله، چون از اون خمیرمایه حب الله نشأت گرفته، اونم اشکال نداره ادامه بده. و الا محبت ها و علاقه دیگه، اینها چیزایی هستن که حد و حدود دارن. الان رواج پیدا کرده، دیروز ما یه مقدار این بحث رو کردیم، محبت بین زن و شوهر رو. حالا اونا ممکنه تو فضاهای آزادتر محبت بین زن و مرد رو عمده کردن، یه موجودی به نام عشق و اینجا متولد ساختند و هیچی، بالاخره دارن براش ساز میزنن دیگه، همه ترانه ها رو دارن براش درست میکنن و شعرها رو، لذتی هم از این عاشقی نمیبرن. حالا بگو کو چقدر میتونی تو این عشق پیشروی کنی؟ چقدر میتونی ازش لذت ببری؟ چقدر دوام داره؟ معروف ترین فیلم عشقی که ساختن که دیگه خیلی برد کرد و اینا، مضمون عشقش گفتن این عامل اصلیش بود، هیچی، کشتی شکست و این آقای عاشق توی غرق شد تا بتونن این قصه عشقی رو درست کنن. اگه این زنده مونده بود ادامه پیدا کرد که دعواشون میشد قطعا. فریبای احمقانه این که آدم ها دوست دارن خودشون گول بزنن. ولی داستان عشقی قوی بود، بریم چنین عشقی رو پیدا کنیم. چنین عشقی رو پیدا کنیم کشتی باید بشکنه و تو بمیری، یا اگه نمیری بعد دعواتون میشه. آقا من یه حرفی رو نشنیده بگیرید شما از من، باشه؟ نشنیده بگیرید. بالاخره تو عالم رفاه آدم یه حرفی رو میزنه میگه اما نشنیده بگیر، میگه باشه بگو ببینم. شما هم نشنیده بگیر. آره، گفتش که یکی از دوستان قدیم ما بود، خانومش رو از دست داد، جوانی، ما هم ناغافل، یک کسی بود که خیلی باهاش رفیق بیشتر بود از من. گفتم خانومش رو خیلی دوست داشت؟ گفت آره، ایدئال ترین زن. وقتی توصیفش میکرد رفت مجلس ختمش. گفتم همون دیگه، همینه. شما الان اینو نشنده بگیر. ولی تو این دنیا یه چیزی رو خیلی علاقمند بشید، تازه از حدم نگذره با، احتمالاً باید قربانی بدیم. داشته باش. نه، من سعی میکنم. تو چی سعی میکنی؟ بچه خوبی باشی؟ مثلا از حضرت ابراهیم خیر الرحمن موقع خیلی بهتر باشی؟ خیلی سعی میخوای بکنی؟ آقا اینجوری میگی دیگه ما اصلا دوست نداشت. آقا چه برداشت چپندر قیچی میکنین شما؟ من میگم دوستی حد داره، زیرا به دوستی رو چرا میزنی؟ خب دیگه رفتی بگو دوست نداشته باشیم. اینا برخورده بچگان است. بچه نباشیم. میخوایم حرف آدم حسابی، آدم بزرگا رو بشنویم، بچه نباشیم. بچه که خوب نیست. آقا این مسلمان ها علیه محبت صحبت میکنن، اینا احمقانه شنیدن یه حرف دقیق و عمیقه. به خدا، اولیاء خدا که حب الله وجودشون رو پر کرده، به زن و بچهشون 1 میلیارد برابر از همه عاشقای دنیا علاقه دارن. ولی همون 1 میلیارد برابر حد داره در مقابل محبت خدا. هیچ اصلا کنار محبت خدا نمیاد، ذیل محبت خداست. یه عروس و دوماد در اوج ماه عسل و دوران نامزدی و خواستگاری، و خواستگاری که مثلا یه گذشته دیگه، عروس و دوماد کارت عروسی میخوام بنویسن، اولش مثلا یه همچی مضمونی رو کوک کنن، بگن که این دوتا بیشتر از هم امام رضا رو دوست دارن. میشه؟ ممکنه همچین عشقوازی هایی ببینیم توی کارت عروسی هامون. این دوتا بیشتر از هم خدا رو دوست دارن، بعد از خدا و اولیاء خدا هم دیگر دوست دارن. عوام، عوام هم که نمیدونی یعنی چی. عوام نه یعنی کسی که کاسبی میکنه، رانندگی میکنه، سواد نداره. اونا بعضیشون نخبن، خواصن. عوام یعنی آدم نفهم، ممکنه مدرک تحصیلی هم داشته باشه. عوام ببینن شما توی کارت عروسی نوشتی که این دوتا بیشتر از همدیگه خدا رو دوست دارن، میگن نگاه کن اینا دیگه مذهبی ها چی همدیگه رو دوست ندارن. نمیفهمه این عالی ترین نوع محبته. توضیحش هم میدم الان یه کمی، ولی یه داستان براتون بگم. فرمود که در روایتی آقا امام رضا علیه السلام مهمان کسی شده بودن، تو خانهش نشسته بودن، کبوترهایی در خانه او بودند و بغبغو میکردند. بعد میزبان رفت پذیرایی بیاره، دید آقا به این کبوتره نگاه میکنه، لبخند میزنه. گفت آقا جون چی شده شما لبخند میزنی؟ فرمود به حرف این کبوتر نر که دور این کبوتر ماده داره میگرده دارم لبخند میزنم. گفت خدا و رسولش آگاه ترن به زبان حیوانات، بفرمود اونا چی میگن؟ ها فرمودن که این کبوتر داره میگه که تو همه دنیا عزیزترین کس پیش من توی، بعد از این آقایی که رو تخت نشسته. حالا این یه معرفتی میخواد که آدم بدون موجودات عالم، ذرات عالم محبت دارن به مولاشون. و شما برای اینکه دلت نسوزه بگی منم میخوام، میفرماد مؤمن محبوبتن فی ارضک و سمائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. در زیارت امین الله میخونی خدایا من رو محبوب در زمین و آسمون قرار بده. تو باید جوری باشی اومدی توی این بقعه، ذرات سنگ اینجا خوشحال بشن، جیغ بکشن، بگن وای فلانی اومد. و وقتی از دنیا رفتی زار زار گریه کنن، نه مثل فرعون که خدا تو قرآن فرمود وقتی مرد آسمان و زمین گریه نکردن. شما وقتی از دنیا رفتی انشالله، اگر تو بناز برید بیدش ببرید، من نمیدونم، هر موقع بعد 100 سال خواستید دلت از ما به تنگ اومد، خواستید تشریف ببرید، اون موقع باید چه اتفاقی برات بیفته؟ باید زمین و آسمان گریه کنن در فراق تو. تو باید اینقدر عزیز باشی. حالا تعجب نکنه امام رضا برای این کبوتر عزیزه، تو خودت هم باید اینجوری باشی. یه امام رضا در اوج ولی یه خداست. هر چیزی حدی داره تو این دنیا. دوستان من به خدا قسم بعضی از خانوم ها، بعضی از آقایون، بعضی از جوون ها نگاهشون به مسئله عشق بین زن و شوهر، عشق بین زن و مرد یه نگاهی غلط، زیادی انتظار دارن داغ بشن از حرارت این عشق. ببین میزان الحراره محبت بین زن و مرد هیچ وقت نباید علامتی رو نشون بده که محبت بین انسان و خدا رو داره نشون میده. اگه بیشتر نشون داد شما مطمئن باش علکیه، قطع میشه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت همه رفقا با هم دشمنن مگر اهل تقوا. اهل تقوا رفاقتاشون میمونه. بی تقوا بشه طرف چی؟ این دنیا میگفت بابا تو رفیق منی، جونم برات در میره. اون دنیا میبینی که دشمن توئه. ته آدم ها رو میشه. حالا بعضی وقتا هم که تو همین دنیا رو میشه، اون که دیگه هیچ، دیگه تو همین دنیا رو شده. در روایت داره کل مودت مبنیت علی غیر ذات الله ضلال. هر محبت و مودتی مبتنی باشه، مبتنی نباشه بر خدا، مبتنی باشه بر غیر خدا، خدا تو وسط نباشه، محبت باشه گمراهی است. والاعتماد علیها محال، محال آدم بتونه بهش تکیه کنه. بفرمایید. میگن محبت باشه بین زن و مرد. چه محبتی عزیز من؟ شلوغش چرا میکنی؟ بعضی ها من دیدم همون اولش میگن که بله باید محبت باشه، محبت باشه. یا اصلا زنها گاهی از اوقات از شوهراشون خیلی رسما تو محبت نداری به من، یا نگرانن محبت داره نه. آقا عزیز من اول نگران باش تقوا داره یا نه، اول نگران باش این محبت به خدا داره یا نه. اونجا رو نگران باش، پایگاه اصلی رو برو نگران باش، اون پایگاه اصلی رو تقاضا بکن، اونو نداشته باشه محبت به تو هم داشته باشه، راستم بگه، علامتاش هم ببینی، آه امروز دیدی فردا نمیبینی، چطور دیدی ندیدی، مثل چطور میمونه، چطور با بارش گم شد، چطوری که رو بارش شعرهای عاشقانه داشت میکشید برای تو، مگر اینکه به تو نرسه، توی خیال موهوم خودش بمونه. محبت بین زن و شوهر یه حدی داره. میدونید اگر انتظار زیاد باشه چی میشه؟ دعواها زیاد میشه، گلگی ها زیاد میشه. چه اتفاقی میفته؟ انتظار ها زیاد میشه، ناملایمتی ها فراوون میشه. یعنی کوچکترین رفتار خلاف محبتی کینه تولید میکنه. محبت باید زیاد باشه، ولی این محبت چجوری به دست میاد؟ ببین محبت نباید بر اساس نگاه به تو به دست بیاد. بعضی از خانوم ها اینجوری میگن، میگن این واقعا منو دوست داره یا به خاطر پدرم اومده یا به خاطر، خب مثلا نه ایشون خود شما رو دوست داره، به خاطر خودت. حالا مثلا خودت شو چی هستی که تو رو دوست داره؟ صبح دم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. مثلا تو زیاده، مثلا تو چی داری؟ به تو، به خاطر تو علاقه داشته باشه به تو، خب امثال تو زیاده. نیست بعدم پیدا میشه. درست حرف بزنیم دیگه. آقا دنبال چی هستیم؟ دنبال یه محبت پایدار هستیم. محبت پایدار تو اهل تقواست. ببین تقوا داره. من امشب بازه باید این آیه رو هم ترجمه کنم براتون، خونه های مختلف این آیه کریمه رو توضیح بدم، حداقل ترجمه کنم، حداقل این بحثمون رو تمومش بکنیم. محبت بین زن و شوهر نباید زیادی باشه. بعضیا انتظاری که دارن، یا جا اون محبتی که باید باشه نیست. من میگم خب من چیکار کنم؟ من نمیدونم باید چی بگم. دنبال یه محبت موهوم علکیه، گفتن اگه بری زندگیت موفق باشه، یه محبتی هست. او کل ملق میزنی، میگه کل ملق که هیچی، مثلا یه نشست و برخاست ما نمی کنیم. یعنی قلبمون تکون بخوره، ضربان قلب بیاد تا اینجا، نه اصلا این خبران نیست. حالا من مثلا یه چیزی به شما بگم، شما اینم نشنده بگیری من گله من نمیشم. بی خیال، شما نشنده بگیر، بگو آبا یه چیزی گفت. یکی از فلسفه های ازدواج اینه که شما متوجه بشی که خبری نیست. همین بود، آخر دنیاست. آخر لذت دنیا لذت زناشوییه، تو بهشت هم همینه، ولی خب اون کیفیتش خیلی فوق‌العاده تره. آخرش هم برای خودت یک قصر طلایی خیالی فوق‌العاده‌ای ساخته بودی از هر نوع لذتش، لذت عاطفیش که بیشتر تو جوانترها هست، تو خانومترها هست، لذت دیگرش، این دیگه آخرش همینه دیگه، خبری نی، به کارت برس. به همین دلیل محصلین باید زودتر ازدواج کنن که راحت به درسشون برسن، نه تو فکر و خیال، ذهنشون آزاد باشه. تو خبری نیست دیگه، خوبه؟ بلکن دیگه، برو دیگه، برو به کارت برس، برو به عبادتت برس، برو به عشقت برس، برو به خدای خودت برس. بعضی ها فکر میکنن ازدواج یعنی از فشار جنسی خلاص شو، نه، از فشار عاطفی هم باید خلاص بشی. بعضی با ازدواج از فشار جنسی خلاص میشن، از فشار عاطفی خلاص نمیشن. هنوز یقه رو گرفته ول نمیکنه، یالا عشق به من بده، یالا بابا چه خبره دیگه، چی بده دیگه، عشق به من بده یعنی چی دیگه، تو چه انتظار نامعقولی داری؟ بعد میگه اون عشقی که باید باشه نیست. بابا چه عشقی؟ تو فیلم ها یه جور دروغه. آخه جالب اینه که فیلم دروغیش هم دیگه نمیتونن بسازن، یعنی آخر دروغش هم شما نگاه میکنید توی فیلم های آزاد و بیبندوبار دنیا، آخر دروغش هم هر فیلم عشقی هست یه جایی رابطه رو قطع میکنن، خواستم میگم کات میکنن، یه جایی یا یکی این میمیره یا اون میمیره، یا اینو میدوزن یا اونو میدوزن یا نمیذارن، یه چیکاری بلای سرشون میاد یا دعواشون میشه. تو یه میگه بیشتر از این که نمیشه دروغ گفت که انتظار بیجا داریم. پس من نیاز عاطفیم را چه کار کنم؟ هیچی، شما نیاز عاطفی جز با پروردگار عالم برطرف شدنی نیست. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، برو چه کار میتونی بکنی؟ یا از شدت خودپسندی بمیر و خودپرستی، یا از شدت شکست در عشقهای به این و آن، یا نه زنده شو، زنده شو به عشق. آدم عاشق باشه، دلش برای یکی تنگ بشه، حالا اینجاها من بحث میکنم گاهی از اوقات رفقا میان یکمی بعضی وقتا من نصیحت کنم، یعنی حاج آقا شما زیادم به عشق بیعتنا نکنید، عشق آدمو گرم میکنه، انگیزه به آدم میده، آدمو میدونه، آدم به عشق عشقش میخوابه، میپره از خواب، نمیدونی چه هیجانی داره. میگم حاج آقا میدونم عزیز من، رفیق من، میدونم چه هیجانی داره، ولی این هیجان برای عشق اینجوری بین دوتا انسان خیلی کمه، من میخوام تو رو دعوت کنم به عشق برتر، بالاتر، بزرگتر. تو بعضی ها ندید بدیدن دیگه، یه جورایی تو خونه عقده ای بار میان همینو گیر بهش میدن دیگه، نمیتونن برن جلوتر. ما یه دیوانه ای تو محلمون بود بچه که بودیم، ایشون توی 3 سالگی تو بازی های 3 سالگیش بود، عقلش بنده یه بچه 3 ساله میرسید، بازی هاش بچه 3 ساله بود، همین همه چیش مشخص بود. این دیگه حالا 23 سالش شاید بوده، 20 سال متوقف شده توی جا. خب این میگن خب بنده خدا مجنون دیگه، یا اسمای مختلفی میذارن روش، این دیگه متوقف شد. بعضی ها از نظر عاطفی همینقدر مجنونن، توی حدی دیگه رشد نمی کنن. عزیز من رشد تو بکن. یه نفر اومد پیش پیغمبر، یه جوانی پیامبر گرامی اسلام، عرضه داشت آقا جون من میخوام مسلمون بشم. آقا فرمود که شما حاضری پدرت رو بکشی؟ گفت نه. فرمود خب مثلا پس برو دیگه، تسلیم خدا میشی؟ یه وقت خدا حکم کرد چیکار میکنی؟ گفت اون خیلی سخته، پس برو. رفت هرچی فکرشو کرد، دید آخه نمیتونه مسلمون نشه، خیلی معقوله، خیلی کار درستیه. اومد گفت میخوام مسلمون بشم. آقا فرمود حاضری؟ گفت حاضرم. آقا فرمود خب شهادت این تو بگو. بعد آقا فرمود هیچ وقت اسلام نمیگه پدر تو بکشا، یعنی خدا مهمتر از بابای آدمه. همین این یه دونه جا بیفته، همین این یه دونه جا بیفته. بعضیا زیادی دوست دارن به غیر خدا عاشق بشن، خب خیلی اشتباه میکنن، نمیشه عزیزم. بعضیا زیادی دوست دارن با اینکه غیر خدا هستن معشوق واقع بشن، من باید معشوق، تو هر لحظه باید به یاد من باشی. والا خدا هم همین حرفا رو میزن، ما گوش نکردی والا جناب عالی، من نمیدونم واقعا. خداوند متعال همین صحبت رو من، همیشه به فکر من باش، همیشه به ذکر من باش، همیشه با من در تماس باش. من تماس گرفتم چرا جواب من ندادی؟ خب حالا حال نداشتم، مخواستم بعدا جواب بدم. تو اینقدر به من اعتنایی، او من بیشتر از تو به خدا بی‌اعتنام. زنگ میزنه، تماس میگیره، میره سر بالای معزنه مسجد، داد میزنه منو صدا میزنه، میگه حالا بعدا میام. یعنی تو میخوای به تو، البته این غلطه ها، اینا مثالاییه که خب تو به خدا به موقع جواب بده، به خانومت هم به موقع جواب بده، ولی بعضیا میخوان واقعا جای خدا باشن. اینا رو بیا تعدیل بکنیم. اینم ادامه بحث دیشب که یه موقع سخن ناتمام نمونده باشه، بریم در محضر قرآن قرار بگیریم، این آیه کریمه رو با هم مرور بکنیم. برای زوجیت، برای این جنس مذکر و مؤنثی که خدا در کنار هم دیگه قرار داده، از نظر عاطفی چه فواید و برکاتی هست که این فواید و برکات بیشترش انصافاً عاطفیه، چه برکاتی هست. می فرماد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اولین فائدش لتسکنوا الیها. اولین فائده روحیش سکناست، حتی قبل از بحث محبت، آرامش. از آرامش چی هست که ما نداریم و خیلی از اوقات نمیخوایم داشته باشیم و خیلی راحت آرامش خودمون رو از بین میبریم؟ آرامش لتسکنوا الیها. زن و مرد باید به هم آرامش بدن. وقت برای اینکه به هم آرامش بدن یه آدابی هست. مثلا میفرماد پدر اگه وارد خونه شد یه سر و صدایی بکنه، سرفه‌ای بزنه در و دیوار، کفشو بندازه، یه کاری بکنه، زنگ بزنه دیگه، حالا زنگ دیگه جدیدشه، بی هوا نیاد تو. چرا؟ بابا صاحب هم هست، بذار بیاد بینه چیکار میکنن. میفرماد نه، شاید یه بالاخره کاری میکنن، دوست ندارن شما بدونی. پدر نباید موجود ناامن کننده ای باشه. دمه در گفت وای نیادی وقتی نترسون کسی رو، اون که نمیتونی جای خدای آدم هار باشی که سرصدا کنه، خلافی هم میکنه قایم شه، خیالش راحت باشه، مثل گرگ از شما نترسه، مثل رعد و برق نباش یه دفعی بیای سر مردم. اینا یه جلوه هایی از اون آدابیه که این لتسکنوا الیها خیلی فوق العاده است. من فقط دعا میکنم، الان نمیتونم شرح بدم، باید بقیه آیه رو هم ترجمه کنم. خدایا خانواده های ما رو محل آرامش ما قرار بده. آمین. یکی از جلوه های آرامش عیب جویی نکردنه. اعضای خانواده معمولا از هم راحت عیب جویی میکنن. یکی از مراحل آرامش، یکی از عوامل آرامش شماتت نکردنه. شماتت نباید بکنیم. شما اگه یه غریبه پیشتون زایه کنه، خراب کنه، بلا فاصله بهش میگی زایه کردی، بهش میخندی؟ بگو به من. نه جان من بگو. بله آقایون بفرمایید جواب بدید لطفا، خواهش میکنم. چرا رفتن تو فکر بابا، رفتی تو مسئله خانوادگی، ول کن، حالا داریم صحبت میکنیم با هم، انقدر درگیر نباش. آقا یه غریبه پیش شما زایه کنه، مثلا خرابکاری بکنه، بلا فاصله زایهش میکنی یا پوزخم بهش میزنی یا مسخرش میکنی؟ بله قبول داری تو خانواده ها اعضای خانواده راحت تر بلا فاصله عکس العمل نشون میدن، هم دیگر زایه میکنن، مسخره میکنن؟ بله. یه بله میگم که من بگی بله با من همراهی بکنی. نه واقعا معمولا اینجوریه، این کار نکنی، تو خونه مراعات کنی. یکی زایه کرد سر سفره چیزی رو، یه دفعه من عجب اون، من تا حالا توجه نکردم به اون گوشه دیوار، یعنی من ندیدم. شما راحت باش، چه خونه ای میشه اون خونه. لتسکنوا الیها. زن و مرد آیه تسکین همدیگه، مایه تسکین همدیگه هستن. البته نفس زوجیت مایه تسکینه، همین که طرف همسر میگیره آرامش پیدا میکنه. دوستان متأهل خواهش میکنم نامردی نکنن تو رو خدا. بعضی وقتا ما تو این جلسات عروسی از این متأهلین غیر محترم یه نامردی هایی میبینیم، شروع میکنن آقا داماد و مسخره کردن که ببین آرامش در بین رفت، پدرت در اومد، بیچاره شدی، نمیدونم چی، حالا اون خل شده ازدواج کرده، تو چرا خرابش میکنی؟ ببین چه قشنگ تر خندیدی، یعنی انگار حرف دل تو هم بود. آره نه بابت مزاح، چون دیگه خیلی یه دفعی متضاد بود شما خندتون گرفت. والله نه نامردی نکن دیگه. وقت مجردها اونجا نشستن میگن ما چرا آرامشمون رو از دست بدیم، دیدی اینا چه دقیق دلی دارن؟ نه عزیز من، تو آرامش تو گرفتی، یه قورت آبم روش خوردی، بعد حالا برای توقعات زیادیت برآورده نشدی، داری نق میزنی، ولی بردید همتون. متأهلین محترم شما الان تایید بفرمایید، بردید همتون. حله یا نه؟ خدا خیرتون بده. شما رو عروسی اینا آقایونو دعوت کنید، عروسی اینا رو دعوت کنید، اینا همیشه تایید میکنن، میگن کار خوبی کردی آقا داماد، آروم شدی، به آرامش رسیدی. نفس ازدواج و زوجیت انسان رو به آرامش میرسونه. و بعضی از جوان‌ها هم ناآرامی‌هایی دارن که نمیدونن مال چیه. این ناآرامی‌هاشون مال ازدواج نکردنه. خدا انشالله تکه تکه بفرماید کسانی که موجب تأخیر ازدواج جوان‌ها میشن. چه دل پری؟ هر کسی موجب تأخیر ازدواج جوان‌ها میشه به هر دلیلی. تبلیغات میکنه، فیلم میسازه، ازدواج رو به تأخیر میندازه، حرف غلط میزنه، ازدواج رو به تأخیر میندازه. حالا دیگه گفتم من نمیتونم مثال بزنم، اینقدر این تیکه پاره بشه دیگه، حالا نمیتونم مثال بزنم. دانشجوی مقطع دکتر، دانشجوی پزشکی که دیگه دکترا باید مستقیم بگیرن دیگه، میگفت آقا من مادرم اجازه نمیده ازدواج بکنم. دانشجوی گل میگفت مادرم اجازه نمیده. آقا پسر، مادرم اجازه نمیده. میگه باید حتما تخصص بگیری بعدن ازدواج بکنی. ازدواج بکنی نمیتونی تخصص بگیری. گفتم خب من چیکار کنم؟ خب به مادر بگو اجازه بده. حتی بعضی وقتا میتونه پسر بدون اجازه مادر ازدواج بکنه. آخه این چه مادریه؟ گفت آقا شما میشه با مادر من صحبت کنی؟ یه بار بیارمش. یه کمی شما رو حالا ممکنه قبول داشته باشه، خیلی مادر من مذهبیه. آقا خدا شاهده من دوست ندارم این مثال بزنم. دانشگاهش هم میتونم الان اعلام کنم کدوم دانشگاه بود. هفته یه روز میرفتم اونجا نماز من و صحبت میکنیم با دانشجو. بعد مادر اومد فول مذهبی، حالا به ظاهر حجاب مثلا دیگه نه حاج آقا نمیشه. ایشون اینقدر محکم گفت، خیلی حرفا دوست داشتم بزنم. احترام سن بالای این مادر رو نگرشم. این کجای دین و ایمانه؟ حب و دنیا چقدر؟ خودپرستی و تکبر چقدر؟ قساوت قلب و خروج از مدار انسانیت چقدر؟ چقدر؟ آخه حدی داره. گناهکارام حد نگه میدارن. این تو از کجا در آوردی که تخصص خوندن بچه ترجیح داره بر انسانیت او، بر خارج شدن او از معذب بودن؟ آخه این چه چیزی محکم، هیچ استدلالی رو قبول نمی کنه. این همه تکبر توی آدم مذهبی چی بگه آدم؟ حالا اگه مذهبی نبود آدم میگه به هم نمیرید، میگه خالی یه چیزا نمیفهمینم کنارش. همین الکی من اجازه نمیدم، من راضی نیستم. پسره بنده خدا احترام مادر حفظ میکنه، بچه خوب. من اصلا نفهمیدم به خدا قسم. سالها شاید مثلا 7 سال 8 سال قبل بود، یادم میفته خدا شاید اعصابم به هم میریزه. میگه با یک کسی صحبت کردم، اون فرد درستیه، سالها دانشگاه میشناسم، مادرم هم میگه اشکالی نداره ولی نباید ازدواج بکنی. آخه این چه منطقیه؟ بهش گفتم عزیز من تو مطمئن باش این از دین نیست، این از الهامات ابلیسه و این کفره. هیچ وقت درس خوندن ترجیح بر شخصیت تو نداره، همه چی به خاطر دنیا. این دیگه علم به معنای اخروی و نورانی و زیبایی کلمه نیست، این دیگه این حب و دنیاست. با ازدواج خلاص میشن راحت، میفهمن یه بخشش که فکر میکنن یه خبرایی، فهمیدن یه خبری نیست، میشن راحت درسشون رو میخونن. یه بخش هم دیگه کمک میکنن، مشوق هم دیگه میشن. خب بعضیا ازدواج کردن درسشون مختل شده، گفتم خب خوب ازدواج نکردن، خوب زندگی نکردن. ولی اصل در ازدواج اینه که تسکین میده به انسان، شرح بیشتر ماجرا بمونه. لتسکنوا الیها، اول نیاز به این آرامشه. انشالله این آرامش رو بشناسیم. خیلی مهم شناختن آرامش. قابل توجه همه دوستانی که خیلی اهل موسیقی هن و آرامش خودشون با موسیقی به هم میزنن، شناختن آرامش چیز خوبیه. آرامش به این راحتی خریده نمیشه. آرامش روح انسان رو نابود نباشه، روح انسان نابود میشه. و جعل بینکم موده، بین زن و شوهر خدا مودت قرار میده. مودت محبتیه که ابراز میشه. زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن، باید ابراز بکنن. هم خانوم باید به آقا ابراز بکنه، هم آقا به خانوم. ببینید بعضی از آقایون انقدر ماشاءالله زن، غرور برای مرد خوبه، برای زن هم خوبه که مردش مغرور باشه یه کمی، ولی دیگه یه کمی دیگه، دیگه نه انقدر که انقدر غرورش بالاست که نمیتونه به خانمش که من دوست دارم، میگه اینا رو دارم خرج میارم میارم، یعنی همین دیگه، دیگه آخرین کلمه محبت آمیزش کرد و همین، همین دیگه، یعنی همون، همون که گفتی همین، بابا بگو دیگه دوستت دارم. مرد باید غرور داشته باشه و زن باید غرور مرد رو حفظ کنه، درسته، این خیلی مهمه، زن باید غرور مرد رو حفظ کنه، بیشترین کسی که باید غرور مرد رو حفظ کنه خانومه، ولی دیگه نه اینقدر که خانوما براشون راحت تره به آقایون بگن دوستت دارم، ولی خانوما کی باید بگن؟ اون وقتی که باید بگن نمیگن، اون وقتی که باید بگن وقتی که مرد اومد تو خونه، نه میگه من اون موقع نمیتونم، اون موقع نقام میزنم، اونو خریدی؟ اونو آوردی؟ اینو چیکار کردی؟ اون موقع توقعاتمو میگم، بعدن حالا شاید بگم، اونو را میگم. ببین اینه دیگه، همین دیگه، هممون الحمدلله از عیب برخوردار هست. موقعی که مرد اومد خونه زن باید اظهار عشق بکنه، بابا خیلی این تعالی میده. پس زن و مرد عشق و محبتشون رو باید به هم نشون بدن، ولی برای مرد گاهی غرور مانعه، برای زن هنگام ورود این لازمه که خیلی زندگی رو زیباتر میکنه. در مورد مودت هم پس یه جمله گفتیم، اما در مورد رحمت و رحمه، خدا بین زن و شوهر رحمت قرار میده. یعنی چی خدا قرار میده؟ یعنی این که شما طبیعتاً علل قاعده باید اینجوری باشی، اگه اینجوری نیستی خودتو خراب کردی. خیلی این حرف مهمه، خدا توصیه نمیکنه باید اینجوری باشه، ما الان تبدیلش کردیم به توصیه، خداوند متعال توصیف میفرماد. یعنی زن و مرد علل قاعده ولی اینجوری هن، اینجوری ین هستند، یعنی علل قاعده. یک کسی اینجوری نباشه چی؟ این صدمه خورده، تصادفیه، باید بره صاف کاری. رحمت یعنی چی؟ یک اصطلاحی بین ماها هست، خیلی اصطلاح عجیبی هم هست، من خیلی فکر کردم یه جایی من علیه این اصطلاح یه قیامی بکنم، میگه میخوای به من رحم کنی؟ آها مگه بده به تو رحم کنه؟ رحم چیز خوبیه، آدم ها به ضعیفتر رحم کنن، مرد نسبت به زن ضعیفتره، زن هم نسبت به مرد ضعیفتره، هر کدوم از یه جهت ضعیفترن، زن و مرد باید به هم رحم کنن. میخوای به من رحم کنی؟ بله میخوام به تو رحم کنم. اینجا تو نیاز داری من به تو رحم کنم، دستتو به من بده تو رو بالا بکشم. رحم کردن، رحمت به معنای لطف یک بزرگتر نسبت به یک کوچکتر. کسی که ضعفی داره، کسی که نیاز داره به یه کمکی، رحمت و شفقت یعنی که دلسوزی کنی براش. نمیخواد به من رحم کنی، بابا تو چقدر غرور داری، هیچ انسانی بی نیاز از رحم شدن نیست. همین آقایونی که اینجا نشستن ماشاءالله هزار ماشاءالله به این اقتدار شما میبینی، همشون نیاز دارن خانومشون بهشون رحم کنه. اگه خانمای شما به شما رحم نکنن، عیبای شما رو سر شما بریزن و شما نابود میشید زیر شماتت های اونا، چیزی ازتون باقی نمیمونه. امروز راست قامت اومدی، فردا کج قامت میای، گوش پشت خواهی آمد، اصلا نخواهی آمد، مرحوم خواهی شد. خانوماتون عیبای شما رو میدونن، نباید تو سر شما بکوبن، نه من میخوام بدونه. ببین رحم کن، رحم کن، خواهش میکنم. این رحم کردن بین زن و شوهر هدیه الهی است که خداوند متعال قرار داده. و جعل بینکم مودتا و رحمه، رحمت بیاورید به یکدیگر. مرد باید به زن رحم کنه، تکلیف مال اتاق نکنه. حالا خانم گفته من این مردم رو غرورش رو حفظ کنم، اطاعتش بکنم، بیشون هر دستوری نده اذیت بشه. خانم تواضع داره، بارکلا به خانم تواضع داره، دیگه تحقیرش نکن، رحم کن. نه آخه میدونی چیه؟ میدونم چیه، به خاطر هر نقطه ضعفی تو باید به او رحم کنی. مرد و زن پیش هم نقطه ضعف زیاد دارن، باید به هم رحم کنن. انسان هست، اگر کسی انسان هست به همسر خودش رحم میکنه، رحم کنه، به هم رحم کنه. میخوای به من ترحم کنی؟ آره میخوام به تو ترحم کنم. در اصل این دیالوگ بدی بود، گفتگوی بدی بود. میخواد به من ترحم کنه؟ آره میخواد به تو ترحم کنه. آدمه، تو نیاز به ترحم داری. حالا شما مردی یا زن فرقی نمیکنه، هر دو نیاز به ترحم دارن. آخرین جمله رو عرض بکنم، مرد گاهی از اوقات مثل یک پسر بچه میشه پیش خانومش، مثل پسر بچه‌ای که رفته پیش مامانش، نیاز به نوازشگری اینجوری داره. بعضی از زنها مادری کردن در حق مرد بلد نیستن، و همینطور برعکس، گاهی از اوقات زنها دوست دارن مثل یه دختر بچه پناه ببرن به پدرشون و همسرشون رو مثل یه پدر پناهگاه خودشون قرار بدن. بعضی از شوهرها پدری کردن بلد نیستن. حالا اینا جزئیاتی داره، باید به وقت خودش گفت. وقتی که او یه پسر بچه میشه، نوازش و ترحمش و مادرانه شما رو میخواد، یه لحظه هایی بالاخره تو زندگی یه هم یه نوع از نیازهای عاطفی شما ترحم کن، رحم کن، نکوب دیگه، له نکن دیگه، نزن دیگه، رحم کن. زنا زورشون زیاد نیست، ولی زبونشون ماشاءالله به کار بیفته دیگه یه حریف نیستی. بعد از اون طرف زبونشون هم به نوازشگری، به ترحم، به راه بیفته، آقا مردشون رو پروار میکنن. بعد از اون طرف آقایون هم همینطور، رحم گاهی از اوقات ندارن، گول زور بازشون رو خوردن، میبینه زن اسیرشه، بیرحمانه برخورد میکنه. بیرحمانه برخورد نکن، خدا نمیگذره ازت. مرد اگر بیرحمی بکنه به زن، شهیدم بشه عذاب قبر داره. من جمله رو سریع گفتم فکر کنم، باید چند بار دیگه برگردم تکرارش کنم، توضیح هم دیگه نداره دیگه. شهید فشار قبر نداره، مگر اینکه خانمش رو اذیت کرده باشه. کسی بود به نام سعد، پای رکاب پیغمبر اکرم شهید شده بود، حضرت گذاشتش تو قبر، یعنی فرمود الله اکبر سبحان الله. گفتن آقا چی شد؟ فرمود قبر بهش فشاری داد که اگر این شرایط نبود، این آدم نبود با این موقعیت، این فشاره رهاش نمی کرد. حالا حالا گفتن چرا؟ ایشون به دست شما دفن شده، شهید پای رکاب شماست. گفت زن بچهش رو اذیت می کرد، رحم کن. ارحم ترحم داستانی داره، چقدر زیبا خدا فرموده. اصلا خداست دیگه، رحم و شفقت رو از یک مرد، از یک زن نسبت به شوهرش، نسبت به همسرش میخواد. ما به هم رحم نکنیم بیچاره ایم، وقتی یه اتفاقی میفته خدا هم به ما رحم نخواهد کرد، و اون وقت دیگه اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. دست بالای دست بسیار هستی کسانی پیش میان. بعضی وقتا زنها به شوهرشون رحم نمی کنن. خدا میگه من برات دارم یه پسری برای همین زن درست میکنه، همین پسر به مادر رحم نخواهد کرد. اینقدر مادرهای کتک خورده توسط پسر معتاد دیدیم که مادر قبلا به شوهر بیادبی میکرده، رحم نمیکرده به شوهر. من میگم رحم کن، نمیگم که عیب نداره شوهرت، که میگم بهش رحم کن، بهش رحم کن. خیلی اینا عجایبی هستن در تاریخ، این عجایب رو درک کنیم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها یکی از دلایل گریه‌هاشون این بود که مردم زمانه‌شون این عجایب رو درک نمی‌کردن. حتی من میگم عجایب، آدم عاقل اینا رو عجیب نمی‌دونه، قواعد عالمه. حضرت زهرای اطهر برمیگشت می‌فرمود که شما از شطر خلافت که قصف کردید شیر نخواهید دوشید، خون خواهید نوشید. گوش نکردن، کوچه‌های مدینه خون جاری شد چند وقت دیگه. فرمایی سرها می بریدن، بی گناه بی افتی ها در مدینه انجام شد، جنایت های بزرگ. سربازان یزید اومدن چه کردن در واقعی حر با مردم مدینه؟ فرمان یزید بود که ناموس اینا بر شما حلاله، اموالشون حلاله، خونشون حلاله، دیگه هر که هرچی میلش داشت انجام میداد. همون مدینه این که یه روز صدای ناله فاطمه رو شنید، از خانه بیرون نیومد کسی. فاطمه زهرا سلام الله علیها عمدن در کوچه بنی هاشم اون جنایت ها رو که دید شروع کرد فریاد زدن. در روایات نوشته شیون کرد دختر پیغمبر. این نامردا در نیومدن میگن بابا یه خانم اینجا داد زده. به خدا ماها مردای معمولی مونم ببینن یه خانمی تو کوچه داد میزنه میگن بریم ببینیم کیه، کمک چیزی میخواد، چی شده؟ ولی اونا چون میدونستن این دختر پیغمبره، علی تو خانه نشسته، کمک نکردن. یه روزی انتقام از این مردم مدینه گرفته شد، جنایت هایی در این مدینه شد، یه کسی به فریاد اونها نمیرسید. خدا اینجوریه، رحم کنیم. لا اله الا الله. مگر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها تقاضای ترحم کرد که اونها رحم کنن؟ ببینید این کلمه ترحم که ما تحقیر آمیز باش برخورد میکنیم، نه، یه همچی تقاضای ترحمی نکرد که تو هم باشه با تحقیر، اما در واقع خیلی عزتمندانه به اونها حرفی زد که لازم بود اونها اگر هم یه ذره منطق دارن، مثلا حق دارن، یه ذره رحم بکنن. تو کربلا حسین فاطمه صدا میزد که من پسر دختر پیغمبر شما. یا در اون عبارت دیگه ان لم ترحمونی فرحموا حاضر رضی، این طفل شش ماه رو شما رحم کنید. اینا خلاف عزت نیست، داره اتمام حجت میکنه، میخواد نشون بده اینا کی هستن. در مدینه هم فاطمه زهرا صدا زد من فاطمه دختر پیغمبرم، بازم خونه رو آتیش میزنی؟ یعنی اون بحثا همه کنار، من فاطمه دختر پیغمبر شما که اون فرد برگشت گفت حتی اگر تو هم باشی خانه رو آتش میزنی. فاطمه برو کنار. فاطمه زهرا فرمود منو میترسونی؟ از حزب شیطان تهدید میکنی؟ این دیگه آخرین کلماتی بود که از فاطمه شنیده شد. یه دفعه صدای ناله وا ابتای فاطمه زهرا بلند شد. اما چرا شب آخر هر جلسه ای برای از زهرا میگیرن میرن کنار نهر علقمه برای عباس گریه میکنن؟ اونم برای خودش داستان میده. انگار غیرت عباس در مدینه کم بود، انگار ابوالفضلی ها تو مدینه کم بودن که این همه قربت تحمیل شد. یا ابوالفضل عباس دیگه بعد تو حرم امنیت نداره. عباس تا قبلش اگر حسین به میدان میرفت، هر کسی به میدان میرفت، عباس نگهبان حرم بود در اطراف حرم. اصلا نقل نشده در طول روز کسی به سمت حرم حمله کرده باشه. اینقدر حرم امنیت داشت وقتی علی اکبر به زمین افتاد، زینب کبرا با امنیت رفت کنار بدن علی اکبر تو دل دشمن. کسی جرأت نمی کنه به حرم امام حسین چپ نگاه کنه به خاطر علم عباس، بیرق عباس. اما از اون وقتی که این بیرق رو زمین افتاد دیگه فکر کنم شب آخر روزه از زهراست دیگه، شما جای دیگه هم میرید روزه، بذارید من تمومش کنم. یا ابوالفضل عباس به ما نگاه کن، ما برای مادری که تو ندیده ای اما مادر تو بود گریه کردیم و به سوگواری پرداختیم، قدمی برداشتیم لااقل به سمت مجلس حضرت زهرا. به ما نگاه کن، ما رو شفاعت کن نزد خداوند متعال. در نقلی هست غنایم رو که آوردن، یکی از این غنایم علم ابوالفضل العباس بود. بعد میگن یزید نگاه کرد گفت عجب عجب این علم دست کی بوده؟ گفتن چطور؟ گفتن هر کی علمدار بوده تمام جاهای این علم جای ضرب شمشیر هست جز اون دستگیره علم، خیلی محکم علم رو نگه داشته. دشمن خوبه اعتراف کنه دستشو انداختن اما علمشو ننداختن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا خانه ها و خانواده های ما پر از نور قرار بده. خدایا خانه های ما سرشار از سرور معنوی قرار بده، گرفتاری ها و بلایا از ما برطرف بگرد، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آه.